سلام، برای قسمت 12 مدریک تاکس یا همون قسمت دوم از فصل دوم رفتیم سراغ نیما نامداری که توی حوزه فناوری‌های مالی و بحث مربوط به تجارت الکترونیک آدم شناخته شده و معتبریه. کسی که مدت‌ها معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا بود و حالا هم کوفاندر یا همون هم بنیانگذار شرکت بلوط محسوب میشه. جدا از همه این زمینه تخصصی، نیما شخصیت جالب و متفاوتی داره. یک کتاب‌باز حرفه‌ایه که به خصوص تاریخ علوم اجتماعی و زندگی نامه جز علاقمندی های اصلیش تو انتخاب و خوندن کتاب های مختلف و متنوع. سالها هم تو خارج از ایران هم کار و هم زندگی کرده و با آدم ها و گروه های مختلف اجتماعی هم حشر و نشر داشته. خلاصه که آدمی با تنوع و تکثر زیاد تو زندگیش که اتفاقا همین تنوع رو هم دستمایه تاکش تو این قسمت از مدریک تاکس کرده. نامداری با خلق واژه جدید تنوع زیسته که یه جورایی یادآور اون واژه قدیمی تر تجربه زیسته و به نوعی ادامه بس و تکمیل اون حساب میشه، سعی کرده با ارجاعات مختلف و داستانهای متنوع یه روایتی برای ما آدمای منقبض و شکننده تو این روزگار سخت و بیرحم بسازه، روایتی که باهاش میشه قدری از این تنگنا خارج شد. ولی حالا واقعا چجوری میشه به تجربه زیسته یه تنوعی بدیم که بهمون قدرت زندگی بیشتری بده؟ بریم با همین قسمت رو بشنویم.
سلام، عید امسال به خاطر کرونا خونه نشین شده بودم و داشتم فکر میکردم که چجوری این چند روز خونه نشینی رو خوشایند کنم و بهتر بگذرونم. معمولا خوندن کتابای خاطراتی گزینه خیلی خیلی خوشاینده. داشتم میگشتم دنبال کتاب خاطراتی که بهم تو این چند روز حس خوبی بده، در این حال کتاب جالبی هم باشه دیگه، خاطرات محض نباشه، یه چیزایی در مورد واقعیت هم توش باشه. دیدم کتاب آقای بهمن فرمانارا منتشر شده، 75 سال اول. بهمن فرمانارا آدم خوشایندی، آدم دلنشینیه و حد می‌زدم کتاب خاطراتش هم چیز خوبی باشه و اتفاقا اینجوری بود. خب مثل همه کتاب خاطرات یه مقدارم خودستایی داره، یه مقدارم آدم خودش رو خیلی دست بالا میگیره، دیگران دست پایین میگیره، طبیعیه. معمولا تو اغلب کتاب خاطرات این اتفاق میفته. کتاب آقای فرمانارا هم اینو داشت، ولی در مجموع کتاب خوشایندی بود. موقعی که کتابو تمام می‌کردم داشتم فکر می‌کردم چه چیزی تو این کتاب، چه چیزی تو این آدم هست که حس خوبی به من میده، تأثیر خوشایندی روی من میذاره. واقعیتش اینه که بهمن فرمانارا آدم جالبی و حال کارگردان و تهیه کننده سینمایی که با همه آدمای صاحب سبک تو ایران کار کرده و از اون مهمتر خارج از ایران سالها کار کرده با آدمای بزرگی مثل اورسون ولز، مثل اسپیلبرگ، مثل پل نیومن. خب این آدم جالبیه. وقتی داشتم فکر میکردم و یه مقدار عمیق می‌شدم روی این آدم، احساس کردم یه چیزی در فرمانارا هست که من در خیلی آدم‌های دیگه وقتی می‌بینم تحسین می‌کنم. من اسمش رو می‌ذارم تنوع زیسته. تنوع زیسته یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تلاش بکنید در زندگیتون کارهای متفاوت، موقعیت‌های متفاوت، آدم‌های مختلف، شرایط متنوعی که از قبل براشون آماده نبودی رو تجربه بکنی. خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو باش روبرو میشیم، انتظارش رو نداریم، یه ذره تعجب میکنیم و باش مواجه میشیم. منظور من این چیزی فراتر از اینه، اونا رو زندگی کردن، باز بودن و آماده بودن برای شرایط پیشبینی نشده، شرایطی که تو رو وادار میکنه یه وقتایی چند روز، چند هفته، چند ماه، گاهی چند سال باشون زندگی کنی، از پسشون بر بیای. ما معمولا عادت داریم که به چیزایی که برامون راحتن، چیزایی که عادیان، چیزایی که متعارفن با اونا زندگی بکنیم. تجربه های ما معمولا تنوع کمی دارن. ولی آدمایی که بازن در مقابل این شرایط پیش بینی نشده، معمولا آدمایی هستن که تنوع زیسته بالایی دارن و به همین دلیل یک وجه، یک کیفیتی شخصیتشون داره که به نظر من کیفیت کمیابیه. خیلی خیلی ویژگی به نظر من قابل تحسینیه. بهمن فرمانارا به نظر من همچین ویژگی داشت. من اگر بخوام تنوع زیسته رو یه مقدار بازش کنم، مثال بزنم از ویژگی‌هایی که آدم‌هایی که تنوع زیسته بالاتری دارن بخوام ویژگی‌هاشون اشاره بکنم، به نظر مهمترین ویژگی خوب این آدم‌ها اون چیزی که من اسمش رو می‌ذارم شهود. شهود تو انگلیسی شاید معادل مناسبش تو انگلیسی کلمه اینتویشن باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چقدر واکنش‌های فی‌البداهه‌تون، اون بخشی از مغز شما، اون بخشی از ذهن شما که به طور سریع و ناخودآگاه در مقابل محرک‌های بیرونی واکنش نشون میده، چقدر اون پخته است. یه آقایی هست به نام دانیل کانمن، ایشون اقتصاددانه، نوبل اقتصاد برده، توی یه حوزه کار میکنه بهش میگن اقتصاد رفتاری. دنیل کارمن این کتابی داره به انگلیسی، اسمش هست Thinking Fast and Slow. ترجمه شده، چند تا ترجمه هم به فارسی داره، ترجمه مختلفی داره. یه چیزی اینجوری میشه ترجمهش کرد: تفکر کند و سریع. تو این کتاب یه ایده خیلی جالبی دنیل کارمن داره که تو حوزه اقتصاد بیشتر مصادیقشون میگه. میگه آدم‌ها ذهنشون دو تا سیستم داره، دو تا سیستم فکری داره، یه سیستم فکری کند، یه سیستم فکری آهسته. سیستم کند به ما امکان میده که خودمون رو در تصمیم‌های کلیدی زندگی هدایت کنیم. مثلا وقتی می‌خوایم جای سرمایه گذاری کنیم، داده جمع‌آوری می‌کنیم، مشورت می‌گیریم، مقایسه می‌کنیم، چند روز بعد، خود چند هفته، چند ماه طول می‌کشه تصمیم بگیریم. ولی وقتی می‌خوایم یه جایی با دزد روبرو شیم که به اون حمله می‌کنه، فکر نمی‌کنیم که دفاع بکنیم. به صورت کاملا ناخودآگاه و غریزی از خودمون دفاع میکنیم. من اسم اینو میذارم شهود. آدمهایی که تنوع زیسته بیشتری دارن معمولا شهود پخته تری هم دارن. در مقابل شرایط متنوع تر و پیچیده تری واکنش های پخته تری نشون میدن. یه مثالی بزنم از یه آدمی، یه کتاب دیگه هم به همین بهانه معرفی کنم بد نیست. یه کتابی هست به نام کشف شمال حقیقی، مالی آقایی به نام، اگه اسمش رو درست یادم باشه، بیل جورج، استاد دانشگاه هاروارده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه خوبی هم داره. تو این کتاب میاد صحبت میکنه، میگه که آدم‌ها بر اساس اینکه چقدر در زندگیشون تصمیم‌های سخت گرفتن، چقدر در موقعیت‌ها و آزمون‌های دشوار قرار گرفتند، اون این آدم‌ها آدم‌هایی‌اند که اصطلاحاً میگه یادگیری بر اساس آزمون‌های سخت دارن. این آدم‌ها آدم‌های پخته‌تری‌اند. حالا تو کتابش آقای بیل جورج مثالی از آدم‌های موفق در کسب و کار و سیاست تو این حوزه می‌زنه که جالب خوندنش. ولی من می‌خوام تأکید کنم فقط داستان آدم‌های موفق در کسب و کار نیست. آدم‌ها تو زندگی روزمره به این ویژگی احتیاج دارن. یه مثال جالبی که تو همون کتاب هست، یه آقایی به نام ریجی لاو، که اساسا داستان ریجی لاو خیلی جالب توضیح میده. میگه که از آقای اوباما وقتی رئیس جمهور میشه سوال میکنن که محبوب ترین اپلیکیشنت چیه، میگه آی ریجی. بعد مردم میرن سرچ میکنن، اصلا همچین اپلیکیشنی وجود نداره به نام آی ریجی. میفهم منظورش آقای ریجی لاو که دستیار شخصی اوباماست. این آدم کیه؟ خیلی آدم جالبیه. تو نوجوانیش این فوتبال آمریکایی به طور حرفه‌ای بازی می‌کرده و می‌دونی تو دانشگاه‌های آمریکا بورسیه میدن به ورزشکارای حرفه‌ای و اینا میتونن از طریق اون بورسیه بیان درس بخونن و خرج زندگیشون از اون بورسیه تامین کنن. آقای ریجی لاو با بورسیه فوتبال آمریکایی میاد و در دانشگاه علوم سیاسی میخونه، ولی در فوتبال آمریکایی انقدر موفق نبوده که به یه بازیکن معروف و پولساز تبدیل بشه. میافته دنبال کار، لیسانس علوم سیاسی هم داشته میخونه، میبینه از این علوم سیاسی هم پول در نمیاد. میره خیلی جدی کلاسای حسابداری شرکت میکنه که حسابداری یاد بگیره. میبینه به این کارم خیلی علاقه نداره. یه دفعه تبدیل میشه به یه جوان 22 ساله‌ای که چند حوزه مختلفو تجربه کرده، تو هیچ نوش هم خیلی موفق نیست. ناچار میشه از سر ناچاری بره توی دفتر یه سناتور ایالتی گمنام بسیار جوان به عنوان کارآموز کار بکنه. اون سناتور اون موقع سناتور ایالت شیکاگو بوده، باراک اوباما. میره اونجا شروع میکنه کار کردن. بعد یه مدت باراک اوباما تو این آدم یه ویژگی کشف میکنه، میبینه این آدم چقدر خوب میتونه تو موقعیت‌های متفاوت مشورت‌های دقیق بده، دسترسی‌های سریع به اطلاعات ضروری برقرار کنه. مهارت کار تیمی در فوتبال آمریکایی رو گذاشته کنار نظم و دیسیپلین حسابداری، یه دانش عمومی علوم سیاسی هم تو دانشگاه خونده، یه دفعه تبدیل شده به یه گوهر گرانبها. این آدم ادامه میده به عنوان دستیار شخصی اوباما و در تمام دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نزدیکترین آدم توی زندگی روزمره اوباما بوده. اون چیزی که به نظر من ریجی لاو رو جذاب کرده شهود بالاش بوده. این شهود بالا از کجا اومده؟ از این موقعیت‌های متنوعی که تو زندگیش تجربه کرده بوده. معمولا اینجور آدمایی که تنوع زیسته دارن در برقراری ارتباط هم قوی هن. میتونن ارتباط خیلی خوبی با آدمهای مختلف برقرار کنن که این ارتباط ارتباط بسیار میتونه سازنده باشه. من یه ویژگی که تو این آدم ها خیلی دوست دارم میپسندم، اتفاقا آقای فرمانور هم به نظر اینو خیلی خوب داره، توانایی داستان پردازیه، توانایی داستان سازیه. دیدید وارد بعضی از جمع ها میشید، بعضی آدم ها هستن که بغیر دور خودشون جمع کردن داستان میگن، خاطره میگن، شنیده هاشون، دیده هاشون، گفته هاشون، و آدم ها احساس میکنن طرف چقدر آدم پخته ایه. این ویژگی معمولا در آدمایی بیشتر دیده میشه که تنوع زیسته دارن. این ویژگی به شما امکان میده با آدم‌ها ارتباط برقرار کنید بدون اینکه ضرورتاً برای اون ارتباط قدرت خاصی داشته باشید. یعنی چی؟ یه وقتی کسی وزیر، وکیل، ثروتمند، چه میدونم، زیباست، یه ویژگی داره که آدم‌های دیگه دوست دارن باشه ارتباط برقرار کنن. ولی خیلی وقتا آدم‌ها هیچکدوم از این ویژگی‌ها رو ندارن. آدم معمولی هم. چجوری میشه با آدم‌های دیگه وقتی تو معمولی هستی ارتباط برقرار کنی؟ من فکر می‌کنم تنوع زیسته به شما توانایی داستان پردازی، روایت سازی، خلق روایت‌های جالب و مشترک میده و این مهمترین ابزار برقراری ارتباط با همچین آدم‌هاییه. یه مثال از ایران خودمون بزنم. یه آقای هست به نام آقای دکتر محمد صنعتی. ایشون تو اردبیل دنیا اومده، در اردبیل بزرگ شده، در نیویورک دکترا گرفته و کامپیوتر خونده. ایشون تو ایران خیلی ها میشناسنش به واسطه اینکه اولین کسی بوده که فونت‌های فارسی رو برای ویندوز برای کامپیوتر طراحی کرده و اتفاقا به مایکروسافت هم فروخته و پول خوبی هم از این بابت درآورده. یه نرم افزار قدیما همسنای من یادشونه به نام زرنگار، اولین نرم افزار تایپ و صفحه بندی فارسی بود. زرنگار رو آقای دکتر محمد صنعتی طراحی کرده بود و تولید کرده توی شرکتی به نام فکر می‌کنم سیناسافت. ایشون به دلیل این کاری که میکرد مجبور شده بود با یه عالم آدمایی که کالیگرافی انجام میدن، آرتیستایی که فونت طراحی میکنن، گرافیستایی مثل مرتضی ممیز کار بکنه. و هم دلیل به اون حوزه علاقمند میشه، دنبال میکنه. بعضی از فونتهایی که تو تابلوهای ترافیکی خیابونهای تهران استفاده میشه را اساسا ایشون طراحی کرده. ولی نکته جالب اینه که دکتر محمد صنعتی غیر از این کلی کار دیگه هم کرده. من اولین بار با ایشون وقتی آشنا شدم که داشت حوزه فینتک کار میکرد، به این فکر میکرد چطوری میتونه کارت اعتباری بیاره تو ایران. ولی خبر دارم که تو صنعت شیشه هم خیلی جدی کار میکنه، توی صنایع شیشه سازی خیلی درگیره و از همه جالبتر کسب و کار خانوادگی ایشون واردات قهوه است و تو حوزه قهوه هم کار میکنه. حالا همین آقای دکتر محمد صنعتی رو میشینید باهاش صحبت میکنید، میبینید واو چه آدم بانمک، چه آدم خوشایند، چه آدم پر از خاطره، پر از تجربه. یه همچین آدمی میتونه با همه ارتباط برقرار کنه و به هم دلیل میتونه تو صنایع مختلف، حوزه‌های مختلف، موقعیت‌های مختلف خودشو وارد بکنه. من اسم اینو میدارم ارتباط بدون قدرت. این اصطلاحو آدام گرانت توی کتابی به نام بده و بستان، تیک اند گیف، ترجمه شده به فارسی به اسم بده و بستان توضیح میده و میگه آدمایی که این امکان رو دارن بدون داشتن یه ویژگی خاص ارتباط با همه برقرار کنن، اینها آدم‌هایی هستند که مهارت ارتباط بدون قدرت رو دارن. من یه مثال دیگه بزنم. به نظرم یه آدم مشابهش توی همین دوروبر خودمون جادیه. جادی و بچه‌هایی که تو فضای تک هستن می‌شناسن. جادی خیلی آدم جالبیه. به نظر پادکست‌ها و تاک‌های خیلی طولانی 2 ساعت و اینا می‌ذاره. آدم‌ها میشینن گوش میدن. چرا؟ چون احساس میکنن داره از مجموعه از تجربه‌ها حرف میزنه. تجربه‌های جادی شاید محصول مثلا زندگی خیلی پرفراز و نشیب هم نباشه، ولی نشون میده این آدم باز روی شنیدن، دیدن، سفر کردن، خوندن. به همین دلیل جادی میتونه با خیلی از آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. من فکر میکنم داشتن همچین موقعیتی، داشتن همچین امکانی که تو با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار کنی یه دارایی. خیلی از آدم‌ها این دارایی رو ندارن. یه ویژگی جالب آدم‌های با تنوع زیسته بالا انعطاف‌پذیریه. انعطاف‌پذیری به نظر من خیلی چیز ارزشمندیه، به دلیل اینکه به ما امکان میده خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط مختلف، سازگار کنیم با موقعیت‌های متفاوت. آدمایی که تنوع زیسته بالایی دارن به دلیل اینکه در موقعیت‌های متنوعی قرار گرفتن، مواجه شدن با شرایط مختلف، اصطلاحاً ما میگیم کامفورت زون، اون منطقه امن بزرگتری دارن، معمولا انعطاف‌پذیریشون هم بیشتره، تساهلشون هم بیشتره. آدم‌های نرم‌تری هم به دلیل اینکه هیچ چیزی براشون خیلی نیست، هیچ چیزی براشون افراطی و شدید نیست، آمادن که با خیلی وضعیت‌های متنوع خودشون تطبیق بدن. این اتفاقا ویژگی کمیابی تو مملکت ماست. من فکر میکنم شما اگه تو ایران زندگی میکنید، ایران امروز زندگی میکنید، احتیاج دارید که سازگاریتون رو ببرید بالا، احتیاج دارید تطبیق پذیریتون رو افزایش بدید. شرایط بیرون انقدر سخته، جهان بیرون انقدر پیچیده و انقدر پرفراز و نشیبه که آدم نمیتونه خودش هم خیلی سفت و سخت باشه. شما وقتی آدمی هستید با دندونه های تیز و جهان بیرون هم جهانی در ستیزه با شما، نتیجه این استکاک و تنش به نظر من چیز خوشایندی نیست. آدم باید آماده نرمی باشه، آماده انعطاف‌پذیری باشه. و متاسفانه جامعه ما به تنوع خیلی بها نمیده. نظام آموزشی ما، رسانه هامون، خودمون خیلی دوست نداریم. نمیدونم چرا، خیلی آماده نیستیم که توی موقعیت های متنوع خودمون رو قرار بدیم. دیدید ایرانی ها چقدر سفر خارج میرن، توریستی برخورد میکنن، میرن یه جاهای مشخص همه با هم میرن، یه عکسای همه با هم حتی با کادرای مشابه میگیرن، بعدم پست اینستاگرامشون نگاه میکنی همه عین همه. در حالی که آدم وقتی میره یه جایی، یه جای جدید، آدم جدید میبینه، خیلی خوبه که بره توی زندگیشون، بره خودشو تو موقعیت‌های قرار بده که فکر نمی‌کرده، بره یه غذایی بخوره که عادت نداره، بره با یه سری آدم یه مقدار وقت بذاره که اون آدم‌ها رو اصلاً نمی‌شناسه. تجربه کردن متنوع چیزیه که ما تو ایران باید تلاش بکنیم که برای خودمون بسازیم. چیزی نیست که بیرون به ما بده. به هر حال رفت آمد کمه، به هر حال دسترسی به منابع اطلاعاتی مختلف کمه، به هر حال تو ایران ما محدودیت‌هایی داریم، چالش‌هایی داریم. به همین دلیل واقعا تنوع چیزی نیست که بر ما حاکم بشه. باید خودمون براش تلاش کنیم، خودمون بسازیمش. خودمون بریم تو موقعیت‌های خودمون قرار بدیم که در معرض تنوع قرار بگیریم. تنوع یعنی آدم‌های مختلف، ولی به شرط این آدم‌ها رو فقط سلام علیک نکنیم، باشون وقت بذاریم، ببینیم زندگیشون چیه. تنوع یعنی کتاب‌های مختلف، یعنی فیلم‌های مختلف. همه فیلم‌ها رو اونجوری نبینیم که از ژانری نبینیم که دوست داریم، بهش عادت داریم. یه ژانریه، ژانر ما نیست، ببینیم ازش، سرچ کنیم ببینیم چرا آدمایی اون ژانر رو دوست دارن. موزیک همیشه یه جور گوش ندیم، موزیک پاپ دوست داریم، گاهی سنتی هم گوش بدیم، کلاسیک هم گوش بدیم و بریم بررسی کنیم اینایی که کلاسیک گوش میدن، اینایی که رپ گوش میدن، اینایی که سنتی گوش میدن چه چیزش براشون جالبه. سفر میریم تو همین ایران، لازم نیست حتما خارج بریم، توریستی نریم کیش، یه بارم بریم بخش سنتی کیش رو ببینیم، بخش بومی کیش رو ببینیم، بریم ببینیم این مسیر کیش تا چابهار، این مسیر بندر عباس تا چابهار، کنار دریا که میریم مردمش چجوری زندگی میکنن. یه هفته، دو هفته، سه هفته طول میکشه، اشکال نداره، با آدم ها یه ذره دمخور شیم، ببینیم آیناشون چیه، ببینیم ویژگی هاشون چیه، ببینیم اگه یه ویژگی دارن چه چیزی در سبک زندگیشون، در واقعیت های زندگیشون اینجوریشون کرده. من اسم نمیذارم تنوع زیسته و فکر میکنم برای زندگی با کیفیت‌تر در دنیای امروز، برای مواجهه موفق‌تر با چالش‌های بیرونی، به قول یکی از دوستان، برای داشتن گشودگی در برابر جهان سخت امروز، ما نیاز داریم آبشخورهای فکریمون رو، نیاز داریم منابع ورودیمون رو، نیاز داریم مشاهدات و تجربیاتمون رو بهش تنوع بدیم. در نتیجه این تنوع ما آدم‌های بالغ‌تری میشیم، آدم‌های پخته‌تری میشیم، آدم‌های خوشایندتری میشیم. احتمالاً آدم‌های بیشتری دوست دارن که با ما در ارتباط باشن و احیاناً در یه چیزایی از ما تبعیت کنن، در یه چیزایی از ما پیروی کنن. من فکر می‌کنم ویژگی تنوع زیسته چیزی که باید براش انرژی بذاریم. به تعداد آدم هم روش هست برای ایجاد تنوع در تجربه زندگی. خیلی ممنونم از شما.